شمشیربازی با ویلچر در تایلند. خودداری خلود المطیری کویتی از تقابل با نماینده رژیم صهیونیستی. هواداران کویتی از این بانوی با غیرت در رسانه‌های اجتماعی به عنوان قهرمان یاد کردند.
خداوند توفیقت بده. آفرین، آفرین.
این یک رویداد تاریخی است برای چنین قهرمانی.
این نشان شرافت و غیرت است، اما مزدوران شرفشان را به شیطان فروختند.
آفرین به کویتی‌های جوانمرد.
این اولین بار نیست که ورزشکاران کویتی از حضور در برابر صهیونیستا خودداری می‌کنند. بدر الحجری، استاد بزرگ کویتی، در رقابت‌های شطرنج بین‌المللی اسپانیا حاضر نشد در برابر حریف اسرائیلی مسابقه بده تا از اون به عنوان قهرمان ضد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی یاد بشه. در یک نظرسنجی جامع که سال 2019 توسط انیستیتو شرق نزدیک به واشنگتن صورت گرفت، 85% مردم کویت مخالف این سازش ها هستند.
پیک نیمروزی.
خیلی ممنون شنوندگان گرامی، با همکارم خانم کرمی باشید و پیک نیمروزی خانم بفرمایید.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای رئیسیان. همینطور سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستید.
من بازنشسته مخابرات هستم. همچی مورد تا حالا خیلی پیش نیامده. اگه اومده یکی دو بار اونم خب تا سیوم بیشتر طول نکشیده.
با توجه به وضعیت هوای تهران و گزارش دستگاه تخصصی از جمله سازمان هواشناسی مبنی بر قرارگیری استانهای تهران و البرز در وضعیت خطرناک برای همه مردم، جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد و بر اساس این مصوبه پایان کار ادارات استان در استانهای تهران و البرز برای امروز سه‌شنبه سوم خرداد ساعت 12 تعیین شد.
ساختمان‌های ناایمن، بناهایی که به دلایل مختلفی همچون نادیده گرفتن مقررات ساخت و ساز، استفاده از مصالح نامناسب و رعایت نشدن محاسبات فنی، پایداری مناسبی ندارند.
وقت شما به خیر دوستان عزیزی که در این بعد از ظهر بهاری همراه ما هستین. عملیات آواربرداری ریزش ساختمان 10 طبقه تجاری اداری در شهر آبادان با نام متروپول همچنان ادامه داره. بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر، تعداد فوتی‌های ریزش این ساختمان به 11 نفر رسیده. قراره که کمیسیون اصل 90 وقوع حادثه در ساختمان 10 طبقه در آبادان رو بررسی کنه. بررسی ایمنی ساختمان‌ها موضوعیه که نه تنها برای این ساختمان بلکه برای ساختمان‌های ناایمن کشور باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. همکارم خانم خدادادی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ساختمان‌های ناایمن، بناهایی که به دلایل مختلفی همچون نادیده گرفتن مقررات ساخت و ساز، استفاده از مصالح نامناسب و رعایت نشدن محاسبات فنی، پایداری مناسبی ندارند. مهدی روانشادنیا، عضو نظام مهندسی استان تهران:
به دلایل اقتصادی، به دلایل فرهنگی و به دلایل فنی، بعضی‌ها ترجیح میدن که مسیر درست خدمات مهندسی ساختمان رو دور بزنن.
این دست از ساختمان ها که تعداد آنها کم هم نیست، در صورتی که اقدام فوری برای مقاوم سازی آنها صورت نگیرد، حوادث جبران ناپذیری را رقم خواهند زد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران میگوید تنها در تهران تا کنون 33,000 ساختمان ناایمن شناسایی شده که به نسبت های متفاوت سطحی از ناایمنی را دارند. سلیمی، مدیر کل معاونت معماری و شهرسازی تهران:
مهندس ناظرم باید علاوه بر اینکه در واقع انطباق نقشه ها رو با وضع موجود گزارش میکنه مرحله مرحله، بایستی در واقع رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان کنترل بکنه، نظارت بکنه.
ناایمنی ساختمان ها میتواند از اولین مرحله اجرا، یعنی از گودبرداری تا پیریزی و پایان کار ساخت و ساز صورت بگیرد. گودبرداری غیر اصولی یا پیریزی نامناسب با استفاده از مصالح بیکیفیت همه باعث ناایمن بودن یک ساختمان میشود. محمدی، مهندس ناظر، توضیح میدهد:
گودبرداری غیر اصولی، گودبرداری که بر اساس نقشه های مصوب اجرا نشه. سازه نگهبانی که بهش داده شده ممکنه حالا فرض کنید خرپا باشه، نیلینگ باشه، مهار متقابل یا سیستمای دیگه، یا درست اجرا نشه یا اصلا اجرا نشه.
البته برخی قوانین در زمینه ساخت و ساز نیاز به بازنگری دارد، مثل کمیسیون ماده 100 در مجاز کردن تخلفات ساخت و ساز. بیژن خطیبی، عضو نظام مهندسی استان تهران:
یه بابی باز شده بحث کمیسیون های ماده 100، که یعنی این که خلاف کن برو پولش رو بده و بعد پایان کار بگیر، که باید شهرداری ها رو این منظر بیشتر دقت بکنن.
بدون شک برای جلوگیری از این گونه ساخت و سازهای غیر اصولی، علاوه بر نظارت درست و دقیق همه دستگاه های زیرفت، باید بر نقش مهم و کلیدی مهندسان ناظر بر مراحل مختلف ساخت و ساز نیز تاکید داشت.
آلودگی شدید هوا ناشی از ورود گرد و غبار پایتخت رو دوباره به تعطیلی کشوند. استانداری تهران دیشب همه مدارس و دانشگاه‌های تهران رو تعطیل کرده بود، اما تا ظهر امروز میزان آلودگی به حدی افزایش یافت که تصمیم بر تعطیلی ادارات اون هم در ساعت 12 ظهر گرفته شد. البته امروز برخی استان‌ها از جمله ایلام و کرمانشاه هم تعطیل اعلام شده بود. همینک ارتباط تلفنی ما با معاون عمرانی استانداری تهران برقرار شده تا اطلاعات بیشتری رو از تعطیلی استان تهران جویا بشیم. آقای ملکی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما خانم کرمی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای ملکی، در حال حاضر وضعیت تهران و دیگر شهرستان‌های استان از نظر فعالیت و میزان آلودگی به چه شکلی هست؟
بله، همونجور که شما اشاره کردید، پیرو جلسه روز گذشته کمیته استراتژیک هوا، مدارس استان تهران تعطیل اعلام شد، ولی با توجه به وضعیت شاخص آلودگی هوا که عدد بالای 400 رو نشون میداد و درخواست وزارت بهداشت مبنی بر کاهش ساعات اداری به جهت حفظ سلامت مردم، کمیته استرا مجددا امروز تشکیل جلسه داد و ساعت پایان کار ادارات رو ساعت 12 تعیین کرد. همچنین همه فعالیت‌های ورزشی باشگاهی و عمومی رو لغو اعلام کرد تا انشالله وضعیت سلامت مردم به خطر نیفته.
درسته. حالا آقای ملکی، چرا انقدر تصمیمات ستاد دیر ابلاغ میشه؟ چون چند وقت قبل هم بود که ساعت 7:30 صبح تازه تعطیلی مدارس ابلاغ شد و خیلی از بچه‌ها یا توی مدرسه بودن یا توی راه. حالا هم 2-3 ساعت قبل از اتمام کار ادارات تازه اعلام شده که ادارات تعطیل هستن.
بله، فرمایش شما فرمایش درستیه، ولی همونجوری که من عرض کردم، ما روز گذشته جلسه کمیته استرا رو تشکیل دادیم. در این جلسه پیشبینی وضعیت هوا توسط دستگاه‌های تخصصی از جمله سازمان هواشناسی و دیگر سازمان‌ها و دسته‌ها اعلام میشه و اعضای کمیته استرار با توجه به پیشبینی وضع هوا و قرارگیری شاخص آلودگی هوا بر مبنای دستورالعملی که ابلاغ شده، تصمیمات لازم رو اتخاذ میکنن. واقعیت اینه که پدیده گرد و غبار این دقیقی قابل پیشبینی نیست و ما امروز با وضعیت بسیار متفاوتی نسبت به پیشبینی‌های حتی سایت‌های بین‌المللی نسبت به روز گذشته قرار گرفتیم.
درسته.
بنابراین خب سلامت مردم اولویت ما بود و ما می‌بایست که اطلاع رسانی می‌کردیم تا مخصوصاً گروه‌های حساس، سالخوردگان، بیماران ریوی و قلبی در واقع وضعیت رو مطلع باشن و بر مبنای اون بتونن به حفظ سلامت خودشون بپردازن.
پس شما میفرمایید که ساعت به ساعت میشه گفت تغییر میکنه و نمیشه از 2-3 ساعت قبلش، مثلا چند ساعت قبلش اعلام کرد که دیگه به این مشکلات نخوریم.
ما امروز داریم جلسه رو برای روز آینده تشکیل میدیم، ساعت 15 امروز جلسه کمیته استرا رو مجددا تشکیل میدیم، ولی واقعیت این هستش که وضعی که اتفاق میفته با پیش بینی ها بسیار متفاوت هست.
درسته. بله، خیلی از شما متشکرم آقای ملکی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم بابت وقتی که دارید ممنون و متشکرم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
30610 پل ارتباطی ما با شماست. اما پیامکهایی داشتیم از بازنشستگان که از پرداخت نشدن حقوقهای بازنشستگیشون گلایه داشتن. صدای یکی از شنوندگان رو با هم بشنویم.
من بازنشسته مخابرات هستم. همچی موردی تا حالا خیلی پیش نیامده. اگه اومد باشه یکی دو بار، اونم خب تا سیوم بیشتر طول نکشیده. فقط یه مورد داشتیم بر سال گذشته که دوم سوم بوده که یه مورد فقط داشتیم، یه مورد دیگه تکرار نشده تا حالا.
در این باره اما جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تأخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز با حضور وزیر اقتصاد برگزار شده. آقای علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگه با قولی که آقای خاندوزی دادن ظرف دو روز آینده مشکل پرداختی بازنشستگان حل میشه.
آقای علیزاده از خبر رادیو ایران مزاحم میشم، برنامه پیک نیمروزی درباره همین موضوع تأخیری که در حقوق بازنشستگان پیش اومده، انگار هم جلسه با وزیر اقتصاد داشتید.
سبب شد که دیگه آقای کاندوزی امروز با یک درباره داره که کمیسیون مشخص کرد از آن خدمت شما این موضوع رو در وزارت اقتصاد دنبال بکنه که صدور احکامشون انجام بشه و معوقاتشون رو پرداخت بشه.
برای چی الان با چند روز تأخیر مواجه شده پرداختی حقوق بازنشستگان؟
این موضوع باید توسط وزیر دفاع پاسخ داده بشه که این دوستان در جلسه نبودن. آقای وزیر اقتصاد بود که ما ازشون خواستیم که حالا در کنار فعل مطالبات به حقی که داشتن این موضوع رو هم دنبال بکنن. حالا اونو باید وزیر محترم داوود رفاه پاسخ بدن. اما قرار بر این شد که با قید فوریت موضوع دنبال باشه. انشاءالله میشه این اطمینان رو داد به این عزیزان که در دو روز حل بشه.
یعنی فکر میکنید تا دو سه روز آینده، یعنی تا هفته، یعنی ابتدای هفته آینده پرداخت
که دوستان به ما دادن گفتن با یک فرصت دو روزه موضوع حل میشه. یکی دیگه از مطالباتی که دوستان داشتن، نگرانی که داشتن این بود که برخی از رسانه ها اعلام کرده بودن که شاید کمیسیون اقتصادی مخالف با اون ابزار قیمت دستمزد کارگران هست، اما اینطوری نبود. ما این رو در واقع حقوق منصفانه میدونیم برای کارگران و به حق هم بوده، اما انتظارمون از وزارت اقتصاد هم این بود که وزارت اقتصاد هم کمک بکنن برای بنگاه‌های تولیدی کوچک، هم تسهیلات جبرانی رو در نظر بگیرن، این که پیشنهاد دارن در هیئت دولت برای گرفتن تخفیفات مثلا حالا بیمه، مالیات و اینها که مرتبط با وزارت اقتصاد هست، که خدایی نکرده این افزایش دستمزد در برخی از بنگاه ها منتج به تعدیل نیروهای کارگری نشد. این موضوع هم مورد توافق قرار گرفت و وزیر اقتصاد هم قول دادن که حتما در هیئت دولت موضوع مطرح رو دنبال بکنه.
خب شما دوستان عزیز هم اگر موضوعی مد نظرتون هست حتما با شماره پیامک 30610 با ما در ارتباط باشید. گروه های کمبرخوردار کمتر از 2% در سال به دندان پزشکی مراجعه می کنند. رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت ایران با اعلام این خبر گفته این مراجعه هم برای کشیدن دندانه. آقای اکبری گفته طرح بیمه همگانی سلامت امکان بهره‌مندی بیشتر از خدمات سلامت رو برای قشرهای کمبرخوردار جامعه فراهم می کنه. همکارم خانم کارگر و گزارشی در این باره.
یکی از مسائلی که در بهره‌مندی از خدمات سلامت برای مردم مطرحه هزینه های اونه. برخی از هموطنان در این باره گفتن
با نسخه‌ای که الان به اون میدن آزاد که بالا مبلغش خیلی بالا، حتی اقل بگم 10 برابر قیمتشه.
دارایی که میخرم به خودت ماهی هفت من باید بدم. یک انسان ماهی درآمدش چقدره که باید هفت منم بده به دارو؟
کنم نزدیک 20 ما اینا در به در دنبال وام اینا بودن که بگیرم برای عملشون.
نکته مهم این که افراد کمتر برخوردار سهم کمتری هم از خدمات سلامت دارند. دکتر علی اکبری ساری رئیس مؤسسه تحقیقات ملی سلامت:
الان ما توی گروه های خیلی محروم و کم برخوردار جامعه در طول سال کمتر از 2% مردم مراجعه می کنن از خدمات دندان پزشکی استفاده کنند، در حالی که تو گروه های خیلی برخوردار این عدد بالای 10 و 12%. یعنی این گروه ها بیشتر از 6 برابر گروه های کم برخوردار دارن از خدمات دندان پزشکی استفاده می کنن. اساسا فلسفه وجودی بیمه ها و خواستگاه اصلی بیمه ها همین هست که به این افراد در واقع کم برخوردار که نیاز ضروری دارن به خدمات بهداشتی درمانی بتونن حمایت لازم رو انجام
بدن. با توجه به اینکه سرانه هزینه‌های سلامت برای هر ایرانی بیش از 22 میلیون تومانه، با شکل گیری بیمه همگانی سلامت فرصت تازه‌ای برای افراد کمتر برخوردار ایجاد میشه. دکتر محمد مهدی ناصعی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، در این باره توضیح داد.
در بخش بستری فقط 5% پرداختی از جیب مردم هست، در بخش سرپایی 20%، یعنی از 30% سرپایی و 10% ما به ترتیب 10% و 5% رو کم کردیم.
و با گسترش چتر حمایتی بیمه ها، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت افزایش پیدا میکنه. دکتر محمد مهدی ناصعی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، در این باره توضیح داد.
ما برای دهک چهارم فقط 10% افراد برای بیمه شدن پرداخت میکنن، برای دهک های 5 و 6 25%، 7 و 8 50%، فقط دهک های 9 هستن که 100% حق بیمه سالانه پرداخت میکنن.
بالا بردن سطح سلامت جامعه در دراز مدت میتونه به کاهش هزینه های درمانی کشور هم منجر بشه. افزایش پوشش بیمه ای از بیماران علاوه بر اینکه فشارهای مالی رو بر اونها کاهش میده، زمینه ساز بهره مندی از خدمات سلامت هستش، موضوعی که هم در سیاست‌های کلی سلامت مورد تاکیده و هم مطالبه مردمیه.
شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چه جوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشیم؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
دیگه از دست موام خسته شدم آقا، بزن راحتم کن.
بابا جان داخل مو مراقبت میخواد، تقویت میخواد، مهربونی میخواد.
سرم موی آمارانت، خریدی مستقیم و بی دردسر از فروشگاه اینترنتی آمارانت www.beautypalette.com. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0-21-5-10-11 بوتان. انتخابی مطمئن.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
وقتی به آلمان رفت تا با فلسفه غرب آشنا شود، ابتدا به فراگیری زبان لاتین اهتمام ورزید تا بتواند از منابع اصلی و متون اولیه بهره‌مند شود. او فلسفه و حکمت اسلامی را به خوبی می‌دانست، زیرا در ایران سالها در حوزه و دانشگاه به تحصیل پرداخته و دامنه شناختش از اسلام و معارف آن گسترده و عمیق بود. پس از آن که مدتی را در دانشگاه‌های آلمان به تحقیق و انجام کارهای علمی گذراند، متوجه شد که اساتید آنجا با دین اسلام آشنایی اجمالی دارند اما شناختی از مذهب شیعه ندارند. پس به ایران آمد و بیش از 4000 عنوان کتاب را از کتابخانه‌های مختلف فراهم آورد و آن را به بخش شرق شناسی دانشگاه کلن منتقل کرد تا بدینسان کتابخانه معارف شیعی در آن دانشگاه پایه‌گذاری شود. این اقدام دکتر عبدالجواد فلاطوری به همراه سایر خدمات او در جهت معرفی مذهب شیعه و فرهنگ ایران نزد دانشمندان مغرب زمین ارج نهاده شد و تا سالیان مدید مورد توجه آنها قرار گرفت.
من یه دفعه در تهران دیدمش، گفتم خب کجا زندگی میکنی؟ میدونستم که خونه داره، خانوادهش خانواده بازاری بودن. گفت تو مسجد مجد زندگی میکنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه آشانتر آمولی 3 نوبت برای امامت جماعت میاد اونجا. خب من قبل از نماز، بعد از نماز فرصت پیدا میکنم که ازش استفاده بکنم. و او هم خوشحال میشه که من یک همچین جدیتی دارم.
عبدالجواد فلاطوری در سال 1304 در شهر اصفهان به دنیا آمد. او از نوادگان حکیم نامی ملا اسماعیل خاجویی بود. فلاطوری پس از اتمام دوره متوسطه در اصفهان برای تحصیل علوم دینی به مشهد رفت و ضمن تحصیل علوم دینی به درجه اجتهاد نائل آمد. پس از آن به تهران آمد و در محضر استادان به نام فلسفه چون میرزا مهدی آشتیانی و میرزا محمد علی شاه آبادی به تحصیل پرداخت. وی همچنین از دانشکده الهیات دانشگاه تهران مدرک کارشناسی در رشته فلسفه را دریافت نمود و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. فلاطوری مدرک دکترای فلسفه را از دانشگاه بن آلمان دریافت کرد و سپس در دانشگاه‌های مختلف آلمان به تدریس و تحقیق پرداخت. او با راه اندازی بخش معارف شیعه کتابخانه شرق شناسی دانشگاه کلن و نیز تربیت شاگردانی در این حوزه به معرفی فرهنگ غنی اسلام، مذهب شیعه و تمدن ایران در اروپا کمک شایانی نمود. این استاد پرآوازه سرانجام در سال 1375 به دیار باقی شتافت و پس از انتقال پیکرش از آلمان به ایران در قبرستان تخت فولاد اصفهان و در کنار آرامگاه عالم نامی حاج آقا رحیم ارباب آرام گرفت.
یه مطلبی رو از مرحوم حضرت آیت الله معتمدی نقل کنم. ایشون فرمودن آقای فلاطوری مریضی گرفته بود، تو خونه افتاده بود، یه جوانی بود 17 ساله. ایشون تو خونه افتاده بود، مریض بود. هرچه گفتن در نزدیکی منزل شما آیت الله خادمی دارن عقاید میگن. به اصرار نزدیکان رفت. میگن مرحوم آقای معتمدی میفرمودن یه جلسه که رفت در اون جلسه آیت الله خادمی به قدری علاقمند شد که اومد وارد حوزه شد، تا درس خارج، حتی عکس معممه ایشون هم هست، درس خارج حوزه، بعدن رفت قم. حتی از آقای معتمدی میفرمودن کتاب از دست ایشون تو حال راه رفتنم دیگه رهانه میشد.
دکتر عبدالجواد فلاطوری با اجرای طرح اصلاح کتابهای درسی مدارس آلمان در مورد آموزش و عرضه اسلام به دانش آموزان دبستان و دبیرستانی، خدمت شایانی را در جهت شناساندن اسلام به نسل جوان در آلمان و اروپا انجام داد. انجام این کار بزرگ سالهای زیادی زمان برد و سرانجام در سال 1994 میلادی به پایان رسید.
تأسیس دانشکده معارف اسلامی در سال 1991 در کشور آلمان از دیگر خدمات علمی و اثرگذار دکتر فلاطوری در نشر معارف اسلامی و شیعی در اروپا بود.
مراسم نکوداشت دکتر عبدالجواد فلاطوری توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1386 برگزار شد.
نگین
با سوت گاورین دیدار آغاز میشه. حالا این ترش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد ترش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسال رایگان و گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
خدا سا مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
دور همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای بدری هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم جناب بدری، برای ما و شنوندگان عزیزمون در خصوص موضوع گرونی‌های اخیر که در حال مردم با اون دست گریبان هستند صحبت بفرمایید و بفرمایید نقش نظارتیش رو مجلس در این خصوص چگونه ایفا می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران عزیزتون مردم شریف ایران اسلامی علیه السلام ادب و احترام دارم، گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای خط خرمشهر و عرض تبریک دارم مناسبت سوم خرداد. مسائل متعددی در کشور فعلا وجود داره. اونی که فعلا برای مردم اهمیت داره موضوع معیشت و قیمت کالاهای اساسی، مخصوصا کالاهای ضروری که مردم تهیه می‌کنن، اینها دارای حساسیت ویژه است. با توجه به طرح هدفمندی یارانها و مردم سازی هدفمندی یارانها که دولت محترم در حال اجرا داره، این حساسیت بیشتر شده. لذا از مسئولین محترم استدعا داریم و مصرانه می‌خواهیم که حتما کنترل بیشتری در خصوص قیمت‌های کالاهای متعدد در بازار داشته باشند، نظارتشون بیش از گذشته باشه. اونی که مجلس تصویب کرده در قانون بودجه، تکلیف دولت حفظ قیمت‌ها به قیمت شهریور 1400 است، به دست مصرف کننده اصلی و مردم عزیز همان قیمت تحریر 1400 باید باشه. الباقیشو باید دولت خودش تمهید کنه برای بحث پرداخت یارانهایی که باید پرداخت کنه. کارهای خوبی دولت شروع کرده، مردم هم انصافا خوب همراهی کردن، مردم ما ثابت کرده همیشه همراه مسئولین نظام هستن. امیدوارم که مسئولین محترم هم عنایت داشته باشن، کارشناسی بیشتر اطلاعاتی به موقع و اقناع افکار عمومی انشالله که به نفع جامعه و کشور عزیزمون خواهد بود.
انشاءالله که به همین صورت شما نایب رئیس کمیسیون عمران هستید. اتفاقی که در آبادان افتاد، کمیسیون عمران چه نقشی رو قراره ایفا بکنه توی بررسی
مسائل فنی در حوزه ساخت ساز؟ مخصوصا ساختمان شوخی بردار نیست. قوانین متعددی وجود داره، مخصوصا قانون ضمانتی و کنترل ساختمان وجود داره که طراحی، عقد پروانه و مجوز، اجرا و نظارت، حتما باید مسائل فنی و مقررات ملی ساختمان مراعات بشه. مسائل مدیریتی نباید در مسائل فنی دخالت کنه. حتما اینو ما بازدید میکنیم، اسناد و مدارکشو بررسی میکنیم. موضوع فنی، بدون بررسی نمیشه اظهار نظر کرد. حتما هم مقصرینی که احتمالا وجود داشته باشه به مراجع قضایی، اونی که از دست کمیسیون عمران و مجلس تربیت معرفی خواهیم کرد. اگر در قانون نظام منسی ساختمان و قوانین موجود مشکلی هم وجود داره که در حوزه ساخت و اجرا جای بحثی وجود داره در قانون نظام منسی ساختمان، حتما در طرحی که الان داریم نهایی میکنیم موضوع را اعمال خواهیم کرد که انشالله تشدید بشه مسائل فنی در حوزه ساخت ساز، ساختمان‌های شخصی ساز و اونی که در شهرها و روستاهای متعدد در حال اجرا هست. امیدوارم که مسئولین عزیز، مهندسین گرانقدر، سازمان نظام منسی استان‌ها، مخصوص سازمان نظام منسی کشور، عنایت بیش از گذشته داشته باشن که خدای نکرده شاهد همچون حادثه دلخراشی نشیم که خانواده هایی هم خدای نکرده داغدار نشن. من تسلیت عرض میگم به خانواده های داغداران این حادثه. امیدوارم که مسئولین عزیز بیش از گذشته پایکار باشن و مسائل فنی مراعات بشه.
خیلی ممنون، متشکرم برای شما از این موفقیت.
تشکر میکنم به شما.
فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو ایران به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی